سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت دارند. ولسی جرگر روی موضوع امنیت کشور بحث کرد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه میشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ناتو میگوید تا پس از ختم ماموریت فعلی در افغانستان حضورش را در این کشور حفظ خواهد کرد. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت و نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که در 2 سال آینده 20,000 پناهنده را پذیرفته و در سراسر اروپا تقسیم می کند. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. ناتو میگوید با افغانستان متحد خواهد ماند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید حتی پس از ختم ماموریت فعلی در افغانستان ناتو حضورش را در آن کشور حفظ خواهد کرد. استولتنبرگ که امروز در اولین نشست وزرای خارجه ناتو در آنتالیا در جنوب ترکیه صحبت میکرد گفت ماموریت آینده ما در افغانستان از سوی مردم ملکی رهبری خواهد شد.
We took a major decision.
او میگوید ما یک تصمیم بزرگ گرفتیم که نشان میدهد ما با افغانستان متحد باقی خواهیم ماند. امروز ما توافق کردیم که تا پس از پایان یافتن ماموریت فعلی ما در افغانستان در آنجا حضور خود را حفظ کنیم. ماموریت آینده ما در افغانستان برخلاف ماموریت جنگی و یا ماموریت فعلی ما توسط مردم ملکی رهبری خواهد شد. حضور کوچکتر اما شامل عنصر نظامی خواهد بود.
It will have a light footprint, but it...
ینس استولتنبرگ گفته است که هدف ماموریت آینده ناتو در افغانستان مشوره دادن به نیروهای افغان خواهد بود. از متخصصین ناتو خواسته شده است تا یک طرح مفصل در این ارتباط را تا خزان امسال پیشنهاد کنند. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. پاچاگل بختیار عامر امنیت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در این حمله 3 پلیس و 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر به شمول پلیس زخمی شدند. در همین حال دکتر معذف در شفاخانه امرجنسی این ولایت میگوید جسد 7 تن که 3 پلیس شامل آن میباشد به این شفاخانه منتقل شده است. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترک را ترتیب کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین شود.
کمیسیون دفاعی امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینن یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنن.
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت طرح‌های مشخص به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند در حمله مردان مسلح بر یک بس عامل مسلمانان شیعه در شهر کراچی حداقل 43 نفر کشته شدند. غلام حیدر جمالی قمندان امنی ایالت سند میگوید مردان مسلح موترسایکل سوار بس عاملان شیعان اسماعیلیه را متوقف ساخته و بر مسافران آن آتش بری کردند. به گفته وی زنان و اطفال نیز در جمع قربانیان این رویداد شاملند. در این رویداد که امروز صبح رخ داده است نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. طارق جدون پلیس کراچی در صحبت با خبرنگاران از محل رویداد در رابطه گفت
این همه SMGs هست و دوسره مختلف ویپنز هست. اندر جا که مارا گیا، باہر سے فائر نہیں ہوئے. جو ہم نے ابھی تک بس کو جو مشاہدہ کیا ہے وہ اندر سے ہی جا کے انہوں نے فائرنگ کیا.
او گفت در این رویداد از اسلحه مختلف و شمول ماشیندارهای مختلف استفاده شده و چیزی که ما تا هنوز دریافتیم این است که قربانیان همه در داخل بس کشته شدند. یک گروه انشابی طالبان پاکستانی به نام جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی ده‌ها تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. به گفته منبع در درگیری که میان نیروهای سوریه و جنگجویان دولت اسلامی در شهرک سخنا در 300 کیلومتری دمشق رخ داد، حدود 30 عسکر سوریه و 20 جنگجوی تندرو دولتی کشته شدند. این در حال است که یک منبع نظامی سوریه گفته است که درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان دولت اسلامی در نقاط مختلف این کشور جریان دارد. و خبر اخیر این که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که در 2 سال آینده 20,000 پناهنده را پذیرفته و در سراسر اروپا تقسیم می کند. اما کمیسیون اروپا این گزینه را به بریتانیا، ایرلند و دنمارک داده است که می توانند هیچ پناهنده ای را نپذیرند. ایتالیا و دیگر کشورهای جنوب اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است تا آنها را در زمینه سیل مهاجرت‌های جدید از جنوب افریقا کمک کنند. بر اساس مساحت، اقتصاد و دیگر امکانات، جرمنی در قدم اول، سپس فرانسه و ایتالیا ظرفیت پذیرش بیشترین پناهندگان را دارند. قرار است پیشنهاد رسمی اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهندگان جدید در پایان امین ماه آماده شود. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در انتالیای ترکیه دوام دارد که در آن موضوع افغانستان مطرح است. تحلیلگران نقش آینده ناتو را در افغانستان چگونه میبینند؟ پلیسی جرگی افغانستان وضع امنیتی کشور را در مورد بررسی قرار داده است و رئیس پلیسی جرگه میگوید
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی و کمیسیون روابط بین المللی هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینن یک طرح جامع امنیتی را.
سخنگوی اداره ارگانهای محل میگوید که برای اداره حکومتداری خوب محلی یک صندوق وچی را تشکیل داده است.
اولویت بسیار مهمه داری مستقل ارگانهای محلی در آینده تنظیم کمک‌های مالی جامعه جهانی که تا یک صندوق وچی تنظیم و مدیریت خواهد شد.
زنان افغان اصرار می‌دارند بدون شرکت آنها در پروسه صلح این پروسه مفهوم نخواهد داشت. یک تن از این زنان گفت
زنان منابع حیاتی و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند.
همچنان گزارش‌های دیگری هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تبریک در خبرها هم شنیدید. وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد افغانستان در ترکیه صحبت کردند. سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری در رابطه با افغانستان توضیحات داده و ماموریت نوی را در افغانستان توضیح کرد. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی را داریم و ببینیم که موضوعات نو در کنفرانس وزرای خارجه ناتو چیست. فریبا.
بله، سلام مجدد به شما شنونده ها. آخرین جزئیات که داریم، وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی نشست خبری داشت. آقای صلاح الدین گفت که هدف از اشتراکش در نشست وزیر خارجه ناتو ارزیابی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا آخر سال 2016، مشارکت پایدار ناتو به افغانستان بعد از سال 2016 و مطرح شدن چگونگی ادامه همکاری های مالی ناتو به افغانستان در نشست آینده فرار ناتو بودم. آقای ربانی در این نشست گفت که ماموریت کنونی حمایت قاطع ناتو در افغانستان فرصت موثر برای ارتقاء قابلیت های سربازان افغان در بخش های مدیریت و رهبری فراهم ساخته. و همچنان افزود که در نشست امروز وزیران خارجه ناتو روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان هم توافق صورت گرفت. وزیر خارجه افغانستان گفت که برنامه بعدی ناتو در افغانستان مشارکت دوامدار می باشد که مشارکت درازمدت‌تر و استراتژی تر خواهد بود. و همچنان گفت که ناتو بار دیگر تعهد همکاری با نیروهای افغان را کرده است. ولی آقای عباس
فریبا، قبل از این سرمنشی ناتو آقای استولتنبرگ گفته بود که ماموریت ناتو تغییر میکنه و ماموریت شکل نو خواهد داشت که توسط افراد ملکی حمایت خواهد شد یا اداره خواهد شد. در این مسئله جزئیات دارین شما؟
بله اونا گفتن که ماموریت بعدی ناتو ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که جولان ها در افغانستان مثل گذشته وسیع نخواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش بخصر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد است و امروز گفت آنها به توافق رسیدن که حتی پس از ختم ماموریت قاطع ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. و همچنان گفت که به مامورینشان وظیفه سپردن که تا فصل تابستان برنامه حضور دوامدار ناتو در افغانستان طرح نمایند. همچنان مشی اومی ناتو گفت که از آغاز ماموریت قاطع ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شد که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند. و همچنان گفت که نیروهای افغان در برابر هر گونه چالش ایستادگی کرده و هدف ناتو همی است که نیروهای افغان مشوره و کمک کنند تا اینا خودکفا شوند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی از ترکیه بود که در مورد کنفرانس وزرای خارجه کشورهای ناتو و اشتراک وزیر خارجه افغانستان در آن توضیحات میداد. در خط تلفن کارشناس امور سیاسی در واشنگتن و سابق مشاور ایسف در افغانستان شفیق همدم داریم و از او از آقای همدم میپرسیم که ماموریت نو ناتو در افغانستان چی مفهوم داره. آقای همدم، اول تشکر از اینکه شما به سوالای ما پاسخ میگین و ای که حاضر شدین که امروز ما در تو وقت کم مصاحبه کنین. آقای همدم بفرمایید.
لطف کردین صاحب. سلام حضور شما و حضور شنونده گرامی. البته یک مجدی بسیار خوب است که بعد از این هم که ناتو ماموریتش تا 2016 به اتمام میرسه، اینا نظر به موی تعهداتی که در کنفرانس 2011 که بین حکومت افغانستان و بین ناتو در شهر لیسبون پرتغال یک توافقنامه امضا شده بود که مبنی به موی توافقنامه افغانستان یکی از کشورهای استثنایی شرکای ناتو، نظر به متعهدات ناتو عمل میکنه و به افغانستان متحد باقی میمانه. نحو امی ماموریت بعدی ناتو البته متفاوتر از نحو ماموریت فیلیش که بیشتر روی موضوعات استراتژیک سیاسی و همچنان مشاره های استراتژیک نظامی و ریفورم در ستون مختلف در نظام دفاعی افغانستان به شمول وزارت دفاع و داخله و امنیت افغانستان اینا همکاری میکنه.
آقای همدم بباشین چیست، آقای ستولتنبرگ در صحبت خود گفت که هرچند این ماموریت یک ماموریتی خواهد بود که توسط افراد ملکی اداره خواهد شد، اما یک عنصر نظامی هم خواهد داشت. هدف از این عنصر نظامی چی است که اینا عملیات میکنن یا ای که کدام هدف دیگر داره؟
البته ناتو یک ساختار سیاسی نظامی، یعنی ساختار مختلف است. هیچگاه ناتو نمیتونه که در یک منطقه، در یک قضیه و حتی در یک کشور با یک جناح صحیح مکار شود. اینا نظر به مساختارشان باید در هر جای که حضور دارن حضور نظامی سیاسی داشته باشد. ماموریت بعدی ناتو البته یک ماموریت عملیات نیست. نیروهای خود ناتو در افغانستان عملیات در جنگ با طالبان و میدان برند، اما بیشتر اینا در تصویب استراتژیک مثل همکاران دیگر و حتی کشورهای عضو ناتو که خود ناتو در کشورهایی که حتی در کشورهای اروپای غربی اروپای شرقی حتی در امریکا حضور دارند، اینا وقتاً تا وقتاً تمرینات مشترک انجام میتن روی ساختارها، روی اتحاد در نظام دفاعی کشورها همکاری میکنن و عین شکل اینا هم البته با حضور نگسترده اما کمتر از حضور فیلی ناتو در افغانستان حضور خواهد داشتن. و مجدی خوبی است این بار رهبری ماموریت نظامی ها نه، بلکه یکی از نماینده خاص ناتو که نماینده ملکی ناتو در افغانستان اونا بعد خواهد داشتن.
تشکر آقای همدم. شنوندگان گرامی، کارشناس امور سیاسی در واشنگتن و سابق مشاور ایسف در افغانستان آقای شفیق همدم بود که درباره کنفرانس ناتو و ماموریت نو ناتو در افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولسی جرگی افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترکی را ترتیب نماید. رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین گردد. سهل لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
افزایش ناامنی‌ها در کشور ولسی جرگه افغانستان را وادار ساخت تا بر ایجاد یک طرح امنیتی تصمیم بگیرد. نشست روز چهارشنبه این جرگه به بحث و طرح پیشنهادات در رابطه با بهبود امنیت در افغانستان اختصاص یافته بود. پس از بحث‌های زیاد فیصله شد تا طرح در این مورد ترتیب و به حکومت فرستاده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و روابط بین‌المللی این جرگه وظیفه سپرد تا در مشوره با مسئولین امنیتی این طرح را ترتیب کند.
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی، هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینند، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنند، در یک جلسه دیگه از ولسی جرگه روی اینمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
نماینده های مردم دلایل مختلف را عامل افزایش نامنی ها در کشور خواندند. نبود وزیر دفاع، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی، باز بودن سرحدات، ابهام در پروسه صلح، موجودیت سرپرست والی ها، حمایت جنگ از سوی پاکستان، نبود خطوط سیاست خارجی و برخورد سطحی حکومت با قضایای امنیتی با عنوان عمده‌ترین عامل افزایش ناامنی ها در افغانستان نام برده شدند. قبل از این وزیر داخله موجودیت مشکلات در بخش امنیتی کشور را پذیرفته و گفته است که بیشتر این چالش ها ریشه در ضعف استخباراتی دارد. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت طرح‌های مشخص به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست به رادیو آزادی گفت با تطبیق این طرح‌ها امنیت بهتر تامین خواهد شد.
ولسی جرگه که وکلای مردم هستند حق نظارت از فعالیت ها و برنامه حکومت دارند، ولی مسئله امنیت افغانستان ابعاد داخلی و خارجی داره و در این مورد حکومت پلانای مشخص طرح نموده که در نتیجهش امنیت به خیر خوبتر میشه.
آگاهان میگویند نیاز است تا به ریشه ناامنی ها در کشور توجه شده و ارگان های استخباراتی تقویت شوند. به گفته آنان اگر اقدام جدی در این راستا صورت نگیرد، مشکلات امنیتی بیشتر و زندگی برای مردم دشوارتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید به خاطر حکومتداری محلی بهتر این اداره صندوق وچی را ایجاد میکند. فرشتن ادا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد هدف ایجاد این صندوق پرسیده است.
اولویت دیگه ما ارتقای ظرفیت های ادارات محلی است که ما روی ازی هم کار خواهیم کرد و اولویت بسیار مهمه اداره مستقل ارگان های محلی در آینده تنظیم کمک های مالی جامعه جهانی است که تا یک صندوق وچی تنظیم و مدیریت خواهد شدن و برای نظارت از مصرف از این کمک ها البته یک میکانیزم نظارت دو جانبه نیست با وجود خواهد آمد که البته هدف از این صندوق وچی یا از این ابتکاری است تا ما بتانیم که از این کمک ها مؤثرتر استفاده شود و این کمک ها در تطبیق برنامه ها و اولویت های حکومت افغانستان و حکومت داری محلی افغانستان و مصرف برسند. مرکز زدایی بودجه و منابع و انتقال آن، یعنی انتقال 1% مشخص آن که رئیس جمهور افغانستان نیز دیرسه وعده ها و تعهدات خود را داشتند در زمان های کمپاین و بعد از او و اداره مستقل ارگان های محلی میخواهد که برای تطبیق یا عملی شدن ای تعهد حکومت افغانستان کارها و گام های را داشته باشند تا ما بتانیم که از این طریق نیست مردم افغانستان در سطح محلات در تصمیم گیری ها و خصوصا والی های ما که از این ناحیه زیاد متاثر هم بودن نقش داشته باشند.
غرزنگ صاحب، در این کمک هایی که صورت میگیره کدام ولایت بیشتر در اولویت قرار داده میشه و به او ولایت البته کمک رسانیده میشه؟
خب اولویت های ولایت البته فرق دارن، هر ولایت از ولایت دیگه از لحاظ اولویت ها البته فرق داره. خب اولویت های تمام ولایت افغانستان نزد حکومت افغانستان یعنی مستقل ارگان های محلی مشخص است و طبیعی است که ما بر انکشاف متوازن باورمند هستیم و با در نظر داشت این اصل البته مسائل و برنامه های انکشافی ما در آینده ادامه خواهند نمود.
تاب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل بود که گفت به خاطر حکومتداری محلی بهتر این اداره صندوق وجهی را ایجاد میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده‌ها تن از زنان افغان در یک گردهمایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی برای زنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های ملی شدند. بیش از 100 زن از 34 ولایت کشور تا این نشست در کابل روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته تاکید کرده، گفتند که پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح بدون شرکت زنان بی‌مفهوم خواهد بود. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک تا کنون طالبان مسلح برای انجام گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان آمادگی نشان ندادند، شماره از زنان افغان بر سهم داشتن در این پروسه تاکید می‌ورزند. ده ها تن از زنان افغان روز چهارشنبه در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول بانک از تلاش های حکومت در خصوص پروسه صلح حمایت کردند، اما گفتند که هنوز هم در مورد شفافیت و مشارکت زنان در این پروسه نگرانند. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان که در جمع این زنان حضور داشت گفت که زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند.
زنان منابع حیاتی و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند. هرگاه زنان در این پروسه حضور فعالانه داشته باشند، به سبب داشتن اندیشه های صلح‌جویانه نسبت به صلح و امنیت و توجه نمودن به مسائل اجتماعی اقتصادی به عنوان مبانی اصلی دستیابی به صلح باثبات و پایدار، نقش متفاوتی در روند ایجاد صلح ایفا میکند.
این نشست سه روزه از سوی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی با اشتراک 150 زن از 34 ولایت افغانستان در کابل برگزار شده بود. ایجاد یک میکانیزم مشورتی با تمام اقشار جامعه بخصوص زنان در ارتباط با پروسه صلح و اطلاع دهی از پیشرفت‌ها در این بخش و متبارز ساختن نقش زنان در عرصه‌های مختلف بخش از پیشنهادات شرکت کنندگان این نشست را تشکیل می‌داد. این در حالی است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرد. بانک طالبان حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، اما تاکید داشتند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در همین حال معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به نگرانی شرکت کنندگان این نشست گفت که در پروسه صلح نقش زنان متبارز خواهد بود. آقای استانکزی میگوید که در گفتگوهای احتمالی صلح با مخالفین مصالح دولت کدام معامله صورت نخواهد گرفت.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها خواهرا واقعا نقش اساسی را بازی کرده میتونه. رأی زنای افغانستان سرنوشت ساز است. ایره همه سیاسیون افغانستان را درک کردند که باید اشتراک بکنند و باید از رأی از وای استفاده بکنند و در این قسمت یک تعهد جدی وجود دارند. ما برای از اینکه اشتراک زنان در پروسه صلح هنوز هم بیشتر و عمیق‌تر شود، بورد مشورتی خانم هایی که فعال هستند در پروسه صلح در جوار شورای عالی صلح کارسری از او آغاز شده و شما ان شاء الله خواهید دیدن که خانم ها در سر میز مذاکره حتماً خواب بودن.
اما قایستانکزی افزود که تحکیم وحدت ملی، تطبیق عدالت اجتماعی و همفکری رهبران سیاسی برای تامین صلح پایدار در کشور یک نیاز جدی است. در این نشست دیبورا لیون سفیر کانادا در افغانستان نیز روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد و گفت که بدون شرکت زنان این پروسه نتایج چندان نخواهد داشت. کارشناسان افغان میگویند که سهم زنان در پروسه صلح حتمی بوده، اما به گفته آنان برای ایفای نقش مؤثر زنان افغان در روند صلح نیاز زستا مهارت و ظرفیت های آنان افزایش یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقام های پاکستان می گویند که در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک سرویس حامل شیعیان در شهر کراچی امروز دست کم 43 تن کشته شدند. به گفته مقام ها در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها وضعیت شمار زخمی ها را وخیم خوانده و گفتند احتمال می رود تعداد تلفات افزایش یابد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
6 مهاجم در روز روشن بدون ترس از نیروهای امنیتی ده ها مسافر را تیرباران کردند. 43 تن را کشتند، 16 زن و 27 مرد. مهاجمان حتی بالای کودکان هم رحم نکردند. چندین کودک زخم برداشتند. مهاجمان به وسیله 3 موترسایکل توانستند از محل حادثه فرار کنند. سرویس بیش از 60 مسافر را حمل می کرد. غلام حیدر جمالی قماندان پلیس ایالت سن گفت که مهاجمان بیشتر مسافران را از ناحیه سر هدف قرار دادند.
بر اساس معلومات ابتدایی جان دادن 43 تن در این رویداد تا حالا تایید شده است. 13 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شده ها 16 زن شاملند. زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم.
این سرویس هنگامی که به سوی یک زیارت پیروان اسماعیلیه در حرکت بود توسط مردان مسلح امروز متوقف ساخته شد. به گفته جمالی این مردان سپس مسافران را هدف تیراندازی قرار دادند. در تصاویری که از طریق شبکه‌های تلویزیونی پخش شده سرویس گلوله باران شده دیده می شود. جندالله گروه جدا شده از طالبان پاکستانی مسئولیت این کشتار را به عهده گرفته است. احمد مروت سخنگوی این گروه بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که به هدف قرار دادن شیعیان و مسیحیان ادامه می دهند. شیعیان 20% جمعیت 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. گفته می شود قتل های هدفمند در کراچی در این اواخر افزایش یافته است. در جریان کمتر از یک هفته 2 افسر ارشد امنیتی، 1 محصل و 1 فعال جامعه مدنی در این شهر کشته شدند. مقام‌های پاکستان به شمول نواز شریف صدر اعظم این کشور حمله امروز در شهر کراچی را محکوم کردند. شریف دستور تحقیق در این مورد را داده است. جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان به خاطر این حادثه مسافرتش به سریلانکا را به تأخیر انداخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز 13 ماه می مصادف است با 127 سال روز تولد خانم اینگا لیمن، دانشمندی که هسته داخلی و بیرونی زمین را کشف کرد. خانم اینگا لیمن کی بود و چگونه زیست؟ آرش اوین در این مورد شرح بیشتر دارد.
خانم اینگا لیمن زلزله شناس و جیوفیزیست دنمارکی به تاریخ 13 ماه می سال 1888 میلادی به دنیا آمد. بعد از ختم تحصیل وی برای سالیان محدود در عرصه خدمات بیمه کار کرد. اما شوق و اشتیاق اینگا لیمن به ساینس باعث آن شد تا به حیث دستیار نیل اریک نورلاند متخصص علم مساحی یا جیودیزی به کار آغاز کند. خانم اینگا لیمن مسئولیت آن را داشت تا دستگاه های زلزله سنج را در مراکز مطالعات زلزله در دنمارک و گرینلند عیار کند. از همین جا بود که اینگا لیمن به زلزله شناسی علاقه‌مند شد. اینگا لیمن در سال 1928 میلادی امتحانات علم مساحی یا جیودیزی را سپری کرد و به حیث مسئول اداره زلزله شناسی اینستیتوت جیودیزی دنمارک به کار آغاز کرد که در آن زمان دانشمند دنمارکی نیل اریک نورلاند رهبری آن را به عهده داشت. در سال 1929 میلادی، زمانی که خانم اینگا لیمن یک زلزله قوی را در نزدیک زلاند جدید مطالعه می کرد، متوجه تغییر سرعت امواج شد که بخش‌های از آن را هسته زمین دوباره منعکس می ساخت. تحقیقات بعدی خانم اینگا لیمن و ارزیابی اطلاعات دستگاه‌های زلزله سنج در سال 1936 میلادی به کشف هسته داخلی و هسته بیرونی زمین انجامید. زندگی، کار و تلاش‌های خانم اینگا لیمن نه تنها در دنمارک بلکه در سرتاسر جهان مشوق زنان و دختران جوان بوده است. اینگا لیمن به تاریخ 21 فوریه سال 1993 میلادی چشم از جهان پوشید و در سال 1997 میلادی اتحادیه جیوفیزیکال آمریکا مدال افتخار اینگا لیمن را بنیان نهاد. این مدال افتخار به دانشمندان داده می شود که در سر تا سر جهان در عرصه تحقیقات و درک بیشتر ساختار، ترکیب و میکانیزم حرکت هسته زمین دستاوردهای چشمگیر دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.